سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا گفته است طالبان و شاخه القاعده در نیمقاره هند هنوز هم ارتباط دارند. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که در ماه جاری گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. یوناما از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش دهند. مقامات ولایت ننگرهار می گویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پوسته های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شده است. یک گروهی از سناتوران امریکا از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شده. تفصیل خبرها. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش دهند. یوناما امروز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفت که کاهش خشونت باعث محافظت غیر نظامیان می شود و زمینه بهتری را برای مذاکرات صلح که به گفته این سازمان در ماه جاری آغاز می شود فراهم خواهد کرد. در این خبرنامه به نقل از دبیر دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته شده که تصامیم جسورانه و کارهای بزرگ برای برقراری صلح در افغانستان انجام شده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پوسته های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار عطاءالله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت در این حمله گروهی بر پوسته های پلیس در منطقه سنگانی ولسوالی خوگیانی دو سرباز پلیس کشته و دو تن آنها زخمی شدند. به گفته آقای خوگیانی قوای افغان حمله را به عقب زده و علاوه بر تصرف دوباره پوسته ها بیش از 10 تن از مخالفین را نیز کشته و زخمی ساختند. خوگیانی افزید که منطقه آرام است و اوضاع تحت کنترل قوای افغان می باشد. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در شهر خوست دو نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طبق خبری دیگر 6 تن مسلح غیر مسئول هم در اینجا دستگیر شدند. سخنگوی پلیس خوست عادل حیدر به رادیو آزادی گفت که این 6 نفر به اتهام حمل غیر قانونی اسلحه در مناطق مختلف شهر توقیف شدند. او افزود در دو هفته گذشته 17 حلقمان انواع مختلف توسط مقامات امنیتی خوست کشف و از بین برده شدند. در خبر دیگر آمده است که امروز صبح دو جوان در نتیجه فیر افراد ناشناس کشته شدند. در مورد اینکه قربانی ها کی ها بودند و کی این حمله را انجام داده، مقامات خوست معلومات ندادند و مسئولیت این حملات را هم تا کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک گروه از سناتوران آمریکا مربوط به هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شدند، زیرا خطر مبتلا شدن آنها به ویروس کرونا در زندان‌ها زیاد می باشد. این تقاضا در یک نامه‌ای که بیش از 12 سناتور آمریکایی در آن امضا گذاشتند، عنوانی قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان فرستاده شده. در این نامه که به تاریخ 1 جولای نشر شده گفته می شود که هیچ کس نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان، تجمع و سخنرانی زندانی شود. کدام مکتوب جداگانه عنوانی رئیس جمهور قرقیزستان سورونبای جینبکوف فرستاده نشده، اما سناتوران آمریکایی از او خواستند که فعال حقوق بشر عظیمجان اسکروف ازبک تبار را که در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد آزاد نماید. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016 معلومات داد که اسکروف تحت شرایط غیر بشری شکنجه و بدرفتاری به سر میبرد و به او اجازه داده نشده است که دفاعی خود را ترتیب دهد. نتایج نهایی نشان میدهد که لایحه غیر لازم اجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که میتواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد، رأی اکثریت مردم را کسب کرده است. نظر به ارقامی که امروز 2 جولای توسط کمیسیون انتخابات روسیه نشر شد، 77.9% اشتراک کنندگان از این لایحه که بیش از 200 تعدیل در قانون اساسی این کشور را در نظر دارد پشتیبانی کردند و 21.3% مخالف آن رأی دادند. نظر به گفته کمیسیون مستقل انتخابات روسیه، 65% افراد واجد شرایط رأی در این همه‌پرسی اشتراک کردند. رئیس این کمیسیون الا پانفیلووا گفته است که رأی‌گیری شفاف بود، اما مخالفین و منتقدین آن را محکوم کردند. سیاستمدار اپوزیسیون الکسی ناوالنی این نتایج را تقلبی و دروغ خوانده است. او در یک پیام ویدیویی به طرفداران خود گفته است که این نتایج را هرگز قبول نخواهد کرد. و ایران میگوید در یکی از موسسات اتمی آن که تحت نظر اداره انرژی اتمی ملل متحد میباشد، حادثه رخ داده ولی خسارات جدی به دنبال نداشته است. سخنگوی اداره اتمی ایران بهروز کمالوندی اظهار داشت این حادثه در تأسیسات غنی‌سازی یورانیم در نطنز که در مرکز ایران موقعیت دارد صورت گرفته است. با گفته این مقامات در بنای نو این مؤسسه خساره وارد شده، اما به سنترفیوژهای آن آسیب نرسیده است. نطنز از جمله تأسیساتی می باشد که بعد از موافقتنامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحت نظارت اداره انرژی اتمی ملل متحد قرار گرفته است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است طالبان و شاخه القاعده در شبه جزیره هند هنوز هم ارتباط دارند.
اگر طالبان سرسختی بکند و این گزارش میتونه که یک مستمسک علیه طالبان باشه و در نتیجه مانع تطبیق موافقتنامه شود.
مقامات استخباراتی آمریکا به اعضای کنگره این کشور در مورد روابط روسیه با طالبان معلومات خواهند داد. سازمان ملل متحد از حکومت و طالبان خواسته تا در ماه جاری میدادی گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
موبایل هم یک وسیله الکترونیکی است مثل کامپیوتر، هر کس دامدار استفاده میکنه، یک زمینه بوده میتونه برای خشکی چشم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلطه. مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او را باید تعقیب کنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته است طالبان و شاخه القاعده در شبه قاره هند هنوز هم ارتباط دارند. قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان است. شماری از کارشناسان به این باورند که اگر طالبان به تعهداتشان در توافقنامه پابند باقی نمانند، تطبیق کامل آن دشوار خواهد بود. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه گفته است که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان با همکاری با این گروه ادامه داده است. در این گزارش که بروز چهارشنبه منتشر شد آمده است که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند منفعت پایدار در حمله بر سربازان آمریکایی دارد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس‌افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. طالبان قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد. اما در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمده است که جنگجویان طالبان به همکاری با القاعده در شبه‌قاره هند ادامه دادند. این ادعا چقدر مانع تطبیق کامل موافقتنامه آمریکا و طالبان خواهد شد؟ علی امیری کارشناس مسائل سیاسی در کابل برای آزادی این گونه پاسخ داد.
ای کاملا بستگی دارد به موقف طالبان در مذاکرات و اگر انعطاف‌پذیری های وجود داشته باشد احتمالا مانع نخواهد شد، ولی اگر طالبان سرسختی بکند و این گزارش میتونه که یک مستمسک علیه طالبان باشه و در نتیجه مانع تطبیق موافقت نامه شود.
در گزارش پنتاگون رویدادهای بین اول دسامبر سال 2019 تا 31 می سال روان میلادی تحت پوشش قرار داده شده است. در آن گفته شده است منافع شاخه القاعده در شبه‌قاره هند در حمله بر نیروهای آمریکایی و دیگر اهداف غربی در افغانستان و منطقه پا برجاست، اما تداوم فشار ائتلاف ضد تروریسم از توانایی این گروه برای اجرای عملیات بدون حمایت طالبان در افغانستان کاسته است. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده نیز در 18 ماه جون گفت که طالبان هنوز هم علیه القاعده اقدام نکردند. به گفته او خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان بستگی دارد. تا کنون طالبان درباره گزارش پنتاگون تبصره نکردند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در واکنش به سخنان مکنزی در 19 ماه جون به رادیو آزادی چنین گفته بود:
ما مواد توافقنامه دوحه را در مورد اجازه ندادن به هیچ کسی که خاک افغانستان را علیه امریکا و متحدینش استعمال کند تطبیق کرده ایم و تطبیق میکنیم. کسانی که مخالف پروسه کنونی صلح هستند، گاه ناگاه ما ادعاهای بیاساس آنها را میبینیم که گویا امارت اسلامی شروط توافقنامه را پروا نکرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارش در ماه جون گفت که گروه طالبان هنوز روابط نزدیک با شبکه حراس افغان القاعده دارد. در این گزارش آمده که طالبان در جریان گفتگوها با ایالات متحده به گونه منظم با القاعده مشوره کرده و تضمین‌هایی را در مورد پابند ماندن بر روابط تاریخیش با القاعده پیشنهاد کرده است. هرچند زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان یافته‌های شورای امنیت سازمان ملل را کم اهمیت جلوه داد و گفت که در این گزارش بیشتر به تحولات پیش از موافقتنامه ایالات متحده و طالبان پرداخته شده. در گزارش سازمان ملل که در 12 ماه جوزا نشر شد آمده که شبکه القاعده در 12 ولایت افغانستان فعال است و در حال حاضر حدود 400 تا 600 جنگجو در این کشور دارد. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندوز، لوگر، ننگرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا و زابل از ولایت‌های گفته شدند که شبکه القاعده در آن فعالیت دارد.
شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان و شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم ارتباط دارند. روابط طالبان با روسیه هم در روزهای اخیر یکی از موضوعات قابل بحث بوده است. انتظار می رود که امروز مقامات ارشد استخباراتی آمریکا به شمول رئیس CIA و رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور به شمار از اعضای کنگره در مورد روابط روسیه با طالبان معلومات دهند. روابط ادعا شده مالی بین روسیه و طالبان در چند روز گذشته خبرساز شده و بحث‌های داغ را در حلقات سیاسی واشنگتن به وجود آورده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است مقامات ارشد استخباراتی که امریکا امروز به یک گروهی از اعضای کنگره از هر دو حزب در مورد گزارش‌های معلومات بدهد که بر اساس آن روسیه و طالبان در بدل کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پاداش داده است. این معلومات در حال داده می شود که تقاضاها برای وضع تحریمات جدید بر روسیه در حال افزایش یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامات ادارهش برای دفاع از نحوه برخوردشان با این گزارش ها آمادگی می گیرند. مقامات ارشد استخباراتی آمریکا که امروز به اعضای کنگره معلومات سری در رابطه با موضوع پاداش روسیه و طالبان را ارائه می کنند، شامل جینا هاسپل رئیس CIA و جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز بار دیگر تاکید کرد که در مورد وعده پاداش روسیه به طالبان به وی گزارش داده نشده است، زیرا اکثر مقامات استخباراتی به سقم و صحت این گزارش ها شک داشتند. ترامپ به فاکس نیوز گفت مقامات استخباراتی باور نمی کردند که چنین چیز واقعیت باشد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ گفت که اگر این اتهامات درست ثابت شدند، به شما اطمینان می دهم که رئیس جمهور اقدام جدی خواهد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
When we see credible information
او می گوید زمانی که معلومات معتبر در مورد این موضوع را می بینیم که گویا روسیه حیات امریکایی ها را با خطر مواجه می سازد، به نحو جدی پاسخ می دهیم. چنانچه شما پرسیدید که آیا آنها را هشدار می دهیم یا با آنها صحبت می کنیم، جواب این است که بله، چون این کار را می کنیم. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا که در جمله یک کسان شامل است که امروز برایشان در مورد مسئله که پاداش روسیه به طالبان معلومات داده می شود گفته که فکر می کند باید ترامپ قربانی هر آوازن نشود و هدف هر شایع قرار نگیرد. اعضای هر دو حزب در کنگره آمریکا خواهان معلومات بیشتر در مورد این گزارش ها شدند و این سوال را نیز مطرح کردند که آیا روسیه تا حال کدام پول را به طالبان در بدل کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان پرداخته است؟ نیویورک تایمز که در پایان هفته گذشته برای اولین بار در گزارش از موضوع وعده پرداخت پاداش به طالبان از سوی روسیه پرده برداشت، دیروز در گزارش ادعا کرد که مقامات آمریکایی از طریق اینترنت معلومات حاصل کردند که نشان می‌دهد از یک حساب بانکی وابسته با استخبارات نظامی روسیه به یک حساب بانکی وابسته با طالبان پول زیاد انتقال داده می‌شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است تا در ماه جاری میلادی گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کرده، همچنان تلاشها برای مسئولیت افراد ملکی را دو برابر افزایش دهند. دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اما برخی علاقات هستند که در برابر صلح موانع ایجاد می کنند و باید با آنها اجازه داده نشود تا موفق شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش نصرت پارسا از کابل می شنوید.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و از طالبان حکومت خواسته است تا در جریان ماه روان میلادی در کنار آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی شدت جنگ را کاهش دهند. یونما به نقل از دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه نوشته است که از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهم تا برای آغاز گفتگوهای صلح آمادگی بگیرند، با برداشتن گام‌های جدی در راستای مسئولیت غیر نظامیان خود را برای صلح نشان دهند و خشونت‌ها را کاهش دهند. خانم لاینز به برخی حلقات اشاره کرده که به گفته وی نمی‌خواهند جنگ به پایان برسد و سعی می‌کنند تا برای تخریب پروسه صلح تاکتیک‌هایی را به کار ببرند، اما او در این باره توضیح نداده است. این در حال است که روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری درگیری‌ها در جهان شد. این فیصله‌نامه شورای امنیت که از سوی فرانسه و تونس پیشنهاد شده بود، از همه طرف‌های درگیر در جهان می‌خواهد تا فوراً به یک آتش‌بس پایدار حداقل 90 روز رو آورند. متارکه و آتش‌بس برای تسهیل رساندن کمک‌های بشری خواسته شده است. این فیصله نامه جنگ های را شامل می شود که در سوریه، یمن، لیبیا، افغانستان و کشورهای دیگر جریان دارند. حکومت افغانستان از سخنان اخیر نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای کاهش خشونت ها استقبال می کند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره به رادیو آزادی گفت:
د افغانستان اسلامی جمهوریت خپل عملی گامونه اخیسته او د مذاکرات لپاره پوره آمادگی لري. د افغانستان خلک او دولت تمداد چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان گفته است که در 6 ماه گذشته نزدیک به 800 غیر نظامی کشته شدند که به گفته این سازمان اول نصف از این تلفات طالبان است. طالبان اما میگوید اگر زندانیان آنها آزاد شوند آمادند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با رادیو آزادی گفت: ما آماده ایم که با رهایی تمام زندانیان در جریان یک هفته گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه خود نسبت به کشتارهای هدفمند اخیر اظهار نگرانی کرده و گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان به گونه عمدی سرپیچی از قوانین بشردوستانه جهانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرفهای درگیر جنگ خواسته است تا به زندگی غیر نظامیان توجه کنند. زبی فرهنگ، مسئول رسانه‌های این کمیسیون:
طرفین جنگ همواره به افراد غیر نظامی و افراد ملکی توجه نکردند و این توجه اگر به صورت عمدی یا غیر عمدی بوده، ما شاهد آسیب رسیدن به افراد غیر نظامی هستیم، زنان، کودکان و سایر اقشار جامعه در نتیجه جنگ های مسلحانه در افغانستان حقوق اساسیشان را از دست دادن.
سازمان ملل متحد در حال به آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است که شب گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مصاحبه با تلویزیون دولتی کشور گفت تا دو هفته دیگر خبرهای خوش درباره سال خواهید شنید. آقای غنی در این مصاحبه همچنان گفت که اولویت حکومت در حال حاضر روی صلح میچرخد.
نحمد الله، نحمد الله على النعم. Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیماری کووید 19 به صنعت توریسم در این کشور صدمه زده و این صنعت نو به پا خواسته را با رکود مواجه ساخته است. همزمان سازمان ملل متحد در یک مطالعه میگوید که شیوع ویروس کرونا تا 3300 میلیارد دلار به صنعت توریسم جهانی صدمه رسانیده است. صنعت توریسم بخش عمده عواید ناخالص ملی برخی از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیماری کووید 19 همچون دیگر کشورهای جهان صنعت گردشگری را در افغانستان متضرر ساخته است. صابر مهمند سخنگوی این وزارت امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان هیچ گردشگر خارجی از مناطق سیاحتی افغانستان دیدن نکرده است. او گفت
ما هر سال درها سیاحین بین المللی را داشتیم که خصوصا از بامیان و از بخش‌های مختلف بدخشان و خصوصا از پامیر و واخان دید و بازدید می نمود، اونجا می رفتن که متاسفانه امسال بعد از ویروس کرونا یارقام صفر بود.
و افزود با وضع محدودیت ها در پرواز و مسدود بودن گذرگاه های کشور اصلا کسی به هدف گردشگری داخل افغانستان نشده است. افغانستان در کنار جاذبه های طبیعی بناها و آثار تاریخی زیاد دارد که همه سال هزاران گردشگر خارجی را به خود جلب می کرد. صابر مهمند افزود صنعت گردشگری در سالهای اخیر خوب رونق یافته و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این عرصه سهولت‌های معین را برای افراد و شرکت‌هایی که در این صنعت کار می‌کردند فراهم نموده. او گفت
خصوصا در بخشی در سکتور خصوصی ما در حدود 1200 شرکت‌های زیارتی و سیاحتی را داریم، جواز برشان توزیع کردیم که در حدود 45000 نفر در این بخش مصروف کار هستند.
با گفته مهمند در سال 1398 هجری شمسی به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در بخش گردشگری 28 میلیون افغانی عواید هدف تعیین شده بود. او گفت این وزارت توانست 33 میلیون افغانی از این مدرک عاید به دست آورد. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند در کنار شیوع ویروس کرونا، ناهمنی و عدم اطلاع رسانی از اماکن و آثار باستانی افغانستان از عوامل دیگری هستند که باعث کاهش این صنعت در افغانستان شده. صنعت گردشگری در اکثر کشورهای جهان منبع اساسی عواید ناخالص ملی به حساب می رود. یک مطالعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که صنعت گردشگری جهانی به خاطر بیماری کووید 19 تا 3300 میلیارد دلار ضرر کرده است. گزارشی که تحت عنوان کووید 19 و گردشگری در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه دیروز چهارشنبه منتشر گردیده بر بنیاد 3 سناریو شامل قرنطینه 4 ماهه، 8 ماهه و 12 ماهه ترتیب شده است. بر اساس این سناریوها درآمد به ترتیب 1.7 تریلیون دلار، 2.22 تریلیون دلار و 3.3 تریلیون دلار یا بین 1.3 5 تا 4.2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان کاهش می‌یابد. گزارش می‌گوید صنعت گردشگری بین‌المللی به حالت تلیق درآمده و عواید ملی ناخالص کشورها در این عرصه هم با وضع محدودیت‌ها کاهش یافته است. گزارش می‌گوید هرچند برخی از مناطق به تدریج به بازگشایی این صنعت آغاز کردند، اما بسیاری‌ها از سفر می‌ترسند و تعداد هم به خاطر بحران اقتصادی توان و تحمل سفر را ندارند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش خود صنعت گردشگری را در 65 کشور و منطقه بررسی کرده است.
مقامات بلخ میگویند حضور افراد مسلح غیرمسئول و فعالیت خودسرانه آنها باعث گسترش ناامنی ها در این ولایت شده است. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از بلخ گزارش میدهد.
مقام ها در ولایت بلخ میگویند که حضور افراد مسلح غیر مسئول و فعالیت خودسرانه آنان سبب گسترش ناامنی ها در این ولایت شدند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول علاوه بر ولسوالی ها در شهر مزار شریف نیز حضور دارند. آقای فرهاد گفت مقام های محلی به دلیل ناامن بودن 6 ولسوالی بلخ و حضور گسترده طالبان فرصت نیافتند با افراد مسلح غیر مسئول برخورد قانونی کنند و مانع فعالیت آنان شوند. فرهاد افزود
6 ولسوالی ولایت بلخ در خط تهدید بلند قرار داره و در اوج عملا با نیروهای امنیتی ما و با مخالفین مسلح دولت و طالب ها داخل جنگ هستند. ممکن نیست که در قسمت جلوگیری از افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی های نهان اقدام صورت بگیرد.
اعضای شورای ولایتی بلخ نیز میگویند که ده ها گروه خرد و بزرگ افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعال هستند. افضل حدید رئیس این شورا در صحبت با رادیو آزادی افراد مسلح غیر مسئول را به سرقت های مسلحانه، باجگیری و قتل افراد ملکی متهم کرد. با این حال فرماندهی امنی بلخ نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت تایید میکند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول در شهر مزار شریف و تمام ولسوالی های بلخ دست به فعالیت های غیر قانونی می زنند. وی گفت هرچند این افراد در ناامنی ها و قتل افراد ملکی دست دارند، اما پلیس در تلاشند تا مانع فعالیت های خودسرانه و خلاف قانون آنها شوند.
ما در ولسوالی ها افراد مسلح غیر مسئول داریم. چند روز پیش در ولسوالی شلگره تن اطفال و قتل رسانده بودند، افراد مسلح غیر مسئول بودند. پلیس بلخ مصمم است با کسانی که باعث اخلال امن عام میشن ما با اونا جدی برخورد میکنیم.
این در حالی است که پیش از این بارها مردم و اعضای پلیس جرگ افغانستان از حضور پررنگ افراد مسلح غیر مسئول در بلخ ابراز نگرانی کرده و این گروه ها را به اخلال امنیت، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه متهم کرده اند. موجب حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داشتیم که عیسی مهیبین از سال گذشته و از این سال تا حالا ندادن و هر چی مراجعه میکنیم در ریاست مهیبین اونا میگوید که پیسه شما یک ماه پس یا دو ماه پس. از سال گذشته تو بیخی یک روپه با ما ندادم. از سال 98 و اصلا 99 که آغاز شده هم یک ماه پس و دو ماه پس معطل می نماید. احد با ما روزه برا ما گفت که پیسه اولا می شود. چندین پاس ما خواست اما باز گفت که بعد از هید بعد از هید در هید رفتیم و حالا می گوید که 15 سرطان و حالا باز می گوید که رد از هید کنان. آیا ما چی کنیم؟ کجا برویم؟ وابکی درد خود را بگیم؟ لطفاً لطفاً از ما خواهش می کنیم که صدای ما را تا گوش مسلمین برسانید. خداحافظ.
اسلام بسم الله است. ما مربوط به ولایت کافرستان در برج دلو سال گذشته ما بایدیک شدیم. از برج دلو فایل تذکره برامون نبارن. اگر امکان نداره از مورک بایدیک که ما رو بده ما میگیم در ولایت خود تذکره میگیم. اعتماد از بزرگواری در ارتباط ولایت بلخ احترامانه حد میدارم این که میراسی مرا نمیتب با پرکلاز میگه غلط شده در دفتر املاکی و یک عدیده دادیم در اداره امور راجستر هستم 6300 تاریخ 11-13-98 نمایی بود و خبول نشد سب دوره افس کردن میگه پیشنهاد کنم ادارت شهرسازی ادارت شهرسازی کردیده کردم اونا هم بوده دو هفته یک هفته یک ما تقدم بود بیا بود بیا اونا هم جاب کرد که ما سرعت نداریم محیط داره پیسه میته بازجوری بگرن هم بیش از بقیه امور هم پیسه میخواه و هم پیسه میخواه خوش ها جوری بگرن سر زمین های مردم پالی سر سر دو جور کردن که پیسه میته جور بشه دقیقی دو نمیشن امید که ما را کمک کنن با سلام.
پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سید سمیع عباس.
یوناما یا دفتر معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیری جنگ در این کشور خواسته تا قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونتها را کاهش بدهند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پوسته های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شدند. در شهر خوست دو نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند و طبق یک خبر دیگر 6 تن مسلح غیر مسئول در این شهر دستگیر شدند. یک گروه از سناتوران امریکایی مربوط به هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شدند، زیرا خطرات مبتلا شدن این افراد به ویروس کرونا در زندان زیاد می باشد. بلندترین محکمه اداری ترکیه امروز در مورد سرنوشت این که آیا صوفیه به مسجد تبدیل شود بحث می کنند. نتیجه نهایی نشان می‌دهد که لایحه غیر لازم الاجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که می‌تواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد، رأی اکثریت مردم را کسب کرد و ایران می‌گوید در یکی از مؤسسات اتمی آن که تحت نظر اداره انرژی اتمی ملل متحد می‌باشد، حادثه‌ای رخ داده ولی خسارات جدی به دنبال نداشته است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و پروگرام آشیانه یکی بعد دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن میشنوید که سازمان صحی جهان شدیداً هشدار داده، میگوید شیوع همگیری ویروس کرونا سرعت اختیار کرده است. این در حال است که میزان ابتلای روزانه به این ویروس در ایالات متحده ای آمریکا برای نخستین بار دیروز به بیش از 50,000 تن رسیده است. معلومات سازمان صحی جهان نشان میدهد که میزان ابتلا در جهان با ویروس کرونا در هفته گذشته به بلندترین سطح رسیده است. جزئیات بیشتر را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید متوسط ابتلای روزانه به کووید 19 در هفته گذشته در جهان بیش از 160,000 نفر بود. در این حال پوانتون جان هاپکینز در آمریکا از 52,000 مورد جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. مقامات آمریکا به خاطر افزایش ابتلای روزانه خصوصا در ایالت‌های جنوب و غرب این کشور مجبور شدند تا از رهنمودهای خود به ارتباط بازگشایی رستوران‌ها، میخانه‌ها و سواحل عقب نشینی کنند و این اقدام بسیاری مردم را در آستانه رخصتی‌های 4 جولای به مناسبت استقلال مایوس ساخته است. به نظر می رسد افزایش ابتلای روزانه سبب تغییر لحن رئیس جمهور ترامپ نسبت به استفاده از ماسک نیست شده است. او در گفتگوی خود به تلویزیون فاکس بزنس گفت: من طرفدار استفاده از ماسک هستم و فکر می کنم که ماسک پوشیدن خوب است. ترامپ افزود که مردم او را دیدند که خود نیز ماسک استفاده کرده است. از رئیس جمهور ترامپ انتقاد شده بود که در برابر پوشیدن ماسک مقاومت می کند، ولی روز چهارشنبه او گفت که در تماس بسیار نزدیک با مردم از ماسک استفاده خواهد کرد. بعد از اینکه روز چهارشنبه بیش از 8,000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در ایالت تکساس شناسایی شد، این ایالت و همچنین فلوریدا و کالیفرنیا سواحل خود را مسدود کردند. چندین ایالت دیگر در آستانه رخصتی های این هفته به ورود زائران قرنطینه وضع کردند. گاوین نیوسام ولی کالیفرنیا گفت که انتشار ویروس با یک میزان قابل نگرانی خاص ادامه دارد. او دستور داد که میخانه ها مسدود شوند و غذا خوردن در داخل رستوران های سربسته ممنوع است و قیود دیگر هم وضع کرد که 70% باشندگان این ایالت را شامل می شود. نیویورک هم به علت افزایش ابتلا در جنوب و غرب این ایالت از سرگیری غذا خوردن در رستوران های سربسته را تأخیر خواهد کرد. با اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، با مرگ دیروز 700 مریض دیگر در آمریکا، مجموع وفیات کووید 19 در این کشور به بیش از 128 هزار نفر و شمار مبتلایان به تقریبا 2 میلیون 700 نفر رسید. برزیل که بعد از آمریکا در ردیف دوم قرار دارد، شمار مجموع وفیات کووید 19 در این کشور دیروز به 60 هزار نفر رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید جور و سرحال باشید. استفاده از موبایل توسط کودکان چه ضررهایی دارد؟ برای اینکه کودکان از موبایل بیشتر استفاده نکنند چه باید کرد؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم، با ما باشید. استفاده کودکان از موبایل، آن هم موبایل هایی که در آن گیم های گوناگون نصب می شود، در حال افزایش است. کودکان دوست دارند که والدینشان برای آنها موبایل بخرد تا راحت مصروف بازی در موبایل شوند. خالد باشنده شهر کابل که پدر دو فرزند است می گوید برای کودکانش هم موبایل خریده است و هم کامپیوتر. وی به این باور است که موبایل یک ضرورت است و وقتی که کودکانش در منزل تنها می باشند وی می تواند از طریق موبایل جویای احوال آنها باشد.
ما بر اولادکایم موبایل خریدیم و هم کامپیوتر برشان گرفتیم. مگم روی یک پروگرام منظم تا یک حدود برشان تفریح باشه کار کنن. اما آمادگی به حساب درسای سال آینده خود گرفتن، چون مضمون کامپیوتر هم در مکتب میخوانن، به این خاطر کامپیوتر هم برشان گرفتیم. ما اگر دائم نیمانمشان کار کنن، چون اگر مفادای خود داره و در پالوی ضرر خود هم داره برای اطفال، چون یا سنشان خام از خوردت زیاد نیمانمشان کار کنن. زیاد اولادک های منه یگان وقت به خاطر تفریح میگه یگان گیم برم پر تو پدر، ما برشان گیم هم اندازم که یگان گیم هم شوق علاقه دارن. مگم درد خودم در پالویش یا میخوانن. ما قسمه که میبینم که اون پروگرام یا بالای خود تطبیق کردن، هیچ کدام مشکل نیست. یگان وقت میشه در خانه اگر تنها باشن، میشه از موبایل کتیما تماس داشته باشن. به این خاطر ما گفته موبایل پیششان ضرور است.
و گفته پدران و مادران، استفاده کودکان از موبایل یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر این زمان است و نمیتوان آنها را از آن محروم و منع کرد. با دو تن از کودکانی که دوست دارند در موبایل گیم بازی کنند صحبت کردیم. آنها می گفتند که بعضی اوقات خسته می شوند و چشمهایشان سوزش هم می کند. با هم عرفهای این کودکان را می شنویم.
روزانه چند ساعت در تلفن گیم می زنی؟